فصل دوم، کمربند ایمنی را ببندید. شما را بارها به شدت از مسیر خارج می کنند. شما دیوانه هستید. درست است، دیوانه. من همینجوریم، ناراحت نشوید. این یک جور تحسین است. هر کسی را که روی جلد مجله سکسس دیده اید، دیوانه بوده است. در واقع، آنها خیلی خیلی دیوانه اند و احتمالاً به این خاطر بوده که رفتن روی جلد این مجله. بیایی دیوانه را معنی کنیم. دیوانه اسم شخصی که نسبت به موضوع شخصی وسواس زیاد یا علاقه غیر عادی دارد. اگر این یک تعریف برای کارآفرین نباشد، نمیدانم چه تعریف دیگری می شود گفت. شکی نیست که شما برای سوار شدن به این قطار وحشت باید به طرز غیر عادی علاقمند یا نسبتاً دیوانه باشید. خیلی ها حتی جرأت قدم گذاشتن در این قطار و این مسیر هیجان انگیز را ندارند، ولی شما دارید و درست به همین خاطر است که به شما میگویند دیوانه. نه تنها جرأت شما چیز کمیابی است که مشخص شده، حتی از نظر علاقه داشتن به پیمودن این مسیر هم غیر معمولی به نظر می آیید، چون فقط 10% مردم کارآفرین هستند. این یعنی آن 90% دیگر معمولی اند. بیایید معمولی را معنی کنیم. معمولی، صفت مطابق با استاندارد یا نوع رایج عادی. اوه، مردم معمولی، عادی و مطابق با استاندارد. یعنی آن 90% عمده مردم دوست ندارن یک دیوانه پایش را از گلیمش دراستر کند. این نوع غیر عادی تهدیدشان می کند و انتخاب ها و هویتشان را زیر سوال می برد. جای اینکه خودشان هم از حالت عادی بیایند بیرون، به انتخاب هایتان بی‌اعتنایی می کنند. یا حمله ور می شوند تا دوباره برگرداننتان به جمع خودشان، تا اینجوری احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند. اینجوری برایشان امتر است. مردم به انتخابهای کارآفرینی شما خورده می گیرند، به امید اینکه دوباره برگرداننتان به جمع خودشان و احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند. خب بله، آنها شما را عجیب و غریب می دانند و صدایتان می زنند دیوانه، و این خوب است. اینجا آدم‌های دیوانه‌ای هستند، آدم‌های متفاوت، شورشگر، مشکل‌ساز، آنها که مناسب شرایط دیگری نبودند، همانها که نگاه متفاوتی به امور دارند، علاقه‌ای ندارند به قوانین و هیچ اعتنایی به وضعیت فعلی نمی‌کنند. می‌توانید حرف‌هایشان را نقل قول کنید، با آنها مخالفت کنید، مهمشان بشمرید یا از آنها بد بگویید، ولی تنها کاری که نمی‌توانید بکنید این است که نادیده‌شان بگیرید. چون آنها پدیده ها را عوض می کنند، نسل بشر را جلو می برند، در حالی که بعضی ها دیوانشان می دانند، ما نابغه‌شان می بینیم. چون آنهایی که اینقدر دیوانند که فکر می کنند می توانند دنیا را عوض کنند، همانهایی هستند که واقعا این کار را می کنند. خب، سلام دیوانه ها، خوش آمدید به نمایش دیوانه ها. خبر خوب این که برای ملحق شدن به نمایش دیوانه ها لازم نیست شمشیر قورت دهید یا از نفسهایتان آتش بیرون بزند، البته مگر این که شغلتان راه اندازی سیرک باشد. خبر بد این که دیوانه بودن می تواند اوایل دردناک باشد. حواستان به خرچنگ ها باشد. یک روز یکی در مورد یک جور خرچنگ با من صحبت کرد که به خاطر چابکی و هوش کافی از هر تله خرچنگی فرار می کند و نمی شود شکارش کرد. با این حال هر روز هزاران نفر هستند که به لطف ویژگی بشری خاصی که دارند این خرچنگ ها را می گیرند. تله به خودی خود چیز ساده است. یک قفس که از سیم ساخته شده و سوراخی در بالایش است. تومه در قفس گذاشته می شود و قفس را هم می اندازند داخل آب. خرچنگ وارد قفس می شود و شروع می کند به خوردن تومه. دومی خرچنگ، خرچنگ اول را می بیند و همراه می شود. بعد نوبت خرچنگ سوم است. برای لحظاتی انگار عید خرچنگ هاست، ولی در نهایت تومه تمام می شود. در این مرحله خرچنگ ها می توانند خیلی راحت از قفس بروند بالا و از سوراخ خارج شوند، ولی این کار را نمی کنند و در قفس می مانند و مدت طولانی بعد از تمام شدن تومه باز هم خرچنگ ها وارد این قفس می شوند. جمعیت داخل قفس جذبشان می کند. آشناست نه؟ هیچ خرچنگی آنجا را ترک نمی کند. چرا؟ چون اگر یک خرچنگ متوجه شود که چیزی آنجا نیست و بخواهد قفس را ترک کند، خرچنگ های دیگر هر کاری می کنند که مانعش شوند. بارها بارها از روی دیوارهای قفس می کشنش پایین. اگر مقاومت کند، خرچنگ‌های دیگر چنگال‌هایش را می‌شکنند تا نگذارند برود بالا. اگر باز هم مقاومت کند، می‌کشندش. خرچنگ‌ها تحت تأثیر قدرت گله‌ای در قفس می‌مانند. ماهیگیر فقط یک تکه طعمه می‌خواهد. بقیه کار خیلی راحت است. بعد قفس بالا می‌آید و در ادامه برگزاری مراسم شام در اسکله. خیلی از انسان‌ها مثل خرچنگ‌ها همرنگ جماعتند. این ذهنیت گله‌ای از طرف آموزش و پرورش، فرهنگ شرکتی، رسانه‌ها و جامعه به خورد ما رفته است. تشویقمان می‌کنند شرایط فعلی را دنبال کنیم. این موضوع برای بیشتر مردم یعنی کارمند شدن و این دقیقاً همان کاری است که 90% مردم دنیا می‌کنند. وقتی تصمیم می‌گیرید از آن 90% فاصله بگیرید و وارد قصار وحشت کارآفرینی شوید، مثل خرچنگ تنهایی هستید که می‌خواهد تله را ترک کند. وقتی تصمیم می‌گیرید کارآفرین شوید، متفاوت شوید و از آن گروه 90% بیایید بیرون، اتفاق عجیبی می‌افتد. دوستان، خانواده و همکارانتان عوض تشویق کردن و حمایت از شما مثل خرچنگ ها رفتار می کنند و زور می زنند شما را برگردانند به تله. خرچنگ های انسانی معمولاً از قدرت فیزیکی استفاده نمی کنند و دستانتان را از ته نمی کنند. نیازی ندارند از این کارها بکنند. روش های مؤثر و زیادی در دست یا در زبان دارند. کنایه، شک، تمسخر، بی‌اعتنایی، طعنه، اهانت، ریشخند، تحقیر، متلک، دست انداختن و کلی روش‌های دیگر. روش‌های موذیانه که خرچنگ‌های اطرافتان استفاده می‌کنند تا چنگال‌هایتان را از جا بکنند و رویاهایتان را بکشند. ولی چرا این کار را می‌کنند؟ خیلی‌هایشان دوستتان دارند. پس چرا باید از نظر احساسی آزارتان دهند و امیدها، رویاها و آرزویتان را برای رسیدن به سطوح بالاتر از بین ببرند؟ وقتی از شرایط فعلی خارج شوید، تبدیل می شوید به یک آینه غول‌پیکری که بزدلیشان را به رخشان می کشید و نشان می دهید که در آن شرایط ماندند. دو علت کلیدی وجود دارد. یک، شما باعث می شوید بد به نظر برسند. وقتی از شرایط فعلی بیرون بیایید، به آینه دقیقی تبدیل می شوید که بازتابی است از واقعیت زندگیشان. می دانند باید همان کاری را بکنند که شما می کنید، ولی می ترسند و انتخاب شما بزدلیشان را تابلو می کند. برایشان راحت تر است عوض این که به شما ملحق شوند، مسخره تان کنند یا زور بزنند کاری را که می کنید احمقانه، پرخطر و محتمل به شکست نشان دهند تا تسلیم شوید، برگردید به گروه و آن آینه را بشکنید. دو، به اندازه شما شجاع نیستند. نمی توانند امنیت شرکتی یعنی پرداخت کارمندی و مزایای ضعیفش را رها کنند. کاری که انجام می دهید مناسب الگوی ذهنیشان نسبت به دنیا نیست و آنقدر شجاعت ندارند که از الگوی شما تقلید کنند. مسخره کردنتان از دنبال کردنتان راحت تر است. می توانم به شما بگویم چرا خرچنگ های شما چنین کاری می کنند. ولی با این حال گرفتار شدن در چنگ رفتارهای خرچنگوارشان راحت است. وقتی دوستان و خانواده کسب و کارتان را رد کنند، شاید بیشتر از رد شدن در کار آسیب ببینید. شاید در کار از یک مشتری، رقیب، حتی رئیس یا همکار جواب منفی بشنوید یا آنها انتقاد و سوال کنند، ولی موضوع زیاد آزارتان ندهد. آنجا خودتان مطرح نیستین، کارتان مطرح است. ولی وقتی دوستان و خانواده ریسک کسب و کارتان را رد کنند، مسئله خیلی شخصی تر پیش می آید. دردناک است. نشنیدن به کارتان در اداره یک چیز است، نشنیدن به علاقه، دیدگاه، کسب و کاری که دوست داری چیز دیگر. دومی انگار رد کردن خودتان است. با این حال چیزی که خیلی زود می فهمید این است که اصلاً بحث شما نیست. در واقع دارند به خودشان جواب منفی می دهند. صدای درونیشان را رد می کنند. همان صدایی که ازشان می خواهد کار بیشتری بکنند که آنها را از وضعیت فعلی بیاورد بیرون. شجاع باشند، ریسک پذیر باشند، درست مثل شما. مردم به خاطر شجاعتتان آزارتان نمی دهند. خودشان را به خاطر بزدلی سرزنش می کنند. از شما ناراحت نیستند، از خودشان شاکیند. با این حال هنوز آزاردهنده است و اگر آماده نباشید شاید از مسیر خارجتان کند. هر کس رویایی دارد، رویایی که بتواند از دام خرچنگ شغل معمولیش بکشد بیرون. از وضعیت همکارانش که در آن دام گرفتارند با خبر است. آنها بخشی از قطار وحشت شما هستند و شاید برای بیرون کشیدنتان از مسیر خیلی مقاومت کنند. این فصل برای مقابله با خرچنگ‌ها و بقیه چالش‌های قطار وحشت کارآفرینی است. این فصل در مورد پذیرش و علاقمند شدن است به طبیعت دیوانتان و روبرو شدن با پذیرفته نشدن، دلسردی و تمسخر و بازگشت قدرتمندتر و منعطف‌تر نسبت به همیشه. نقل قولی عالی از گاندی یادم می آید که معتقدم هر کارآفرینی باید از بر باشد. روز اول نادیده تان می گیرند، بعد به شما می خندند، بعد با شما مبارزه می کنند و در نهایت شمایید که برنده می شوید. این جمله را دوست دارم. ما برنده می شویم. دیوانه ها موفق می شوند چون وارثان زمینند. خب شما چجوری می خواهید ماهیت دیوانه وارتان را بپذیرید و ارثیتان را بطلبید؟ با این 5 استراتژی. پذیرش ماهیت دیوانتان 5 استراتژی. 1. خودداری کنید از اینکه دوستتان داشته باشند. شب دور قبل انتخابات ریاست جمهوری من هم مثل خیلی‌ها نشسته بودم منتظر اعلام نتایج. زیاد به فصل تبلیغات انتخاباتی توجه نمی‌کنم. خطابه‌های سیاسی برای جلب مردم در سال انتخابات چیزی شبیه همان تأثیر خاص رسانه‌های خبری است که دنبال احساسات مردمند. نمیگذارم زمان، توجه و قابلیت‌های خلاقانه‌ام را یکی دیگر از مارمولک‌های پرحرفی که دنبال فروش است به زنجیر بکشد تا تبدیلش کند به پول. ولی رأی می‌دهم. می‌خواهم یک انتخاب آگاهانه داشته باشم. بنابراین بحث‌های آخر را می‌بینم و دقایق کوتاهی بررسی می‌کنم و سوالات کافی از بقیه می‌پرسم تا هوشمندانه رأی دهم. بعد در نهایت دوست دارم دو مصاحبه آخر با برنده و بازنده را ببینم. بحث و مصاحبه را بیشتر از سیاست دوست دارم. با این کار می‌توانید چیزی یاد بگیرید. وقتی چند دقیقه از حرفهای رئیس جمهور اوباما را دیدم که دوباره انتخاب شده بود، جذب آگاهی موفقیت آمیز و عالیش شدم. متوجه شدم چرا دیگر موفق نیستم. هنوز نگران دوست داشته شدن بودم. باراک اوباما آنجا بود. برای دومین بار شده بود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. موضوعی که تبدیلش می‌کرد به یکی از قدرتمندترین آدم‌های روی زمین. با این حال حتی وقتی همراه همسر و دو دخترش آنجا ایستاده بود، رو به هزاران نفر جمعیتی که گرد آمده بودند و میلیون ها نفری که در کل دنیا تماشایش می‌کردند، نتایج انتخابات چیز دیگری می‌گفت. 49% از هموطنان از انتخاب مجدد اوباما ناراضی بودند. تقریبا نصف آمریکایی‌ها مخالفش بودند، یا دوستش نداشتند یا هر دو، و بعضی‌ها هم از او منزجر بودند. موضوع را گرفتید؟ 49% از آنهایی که قرار بود 4 سال تحت رهبریش باشند نسبت به او که یکی از قدرتمندترین آدمهای دنیا بود یا مخالف بودند یا منزجر. این موضوع به اندازه آسمان شیکاگو در آن شب پرفشفشه برایم روشن بود. اگر میخواهید آدم تغییر دهنده باشید، باید شرایط فعلی را تغییر دهید. برای بهبود کارها باید عوضشان کنید. پیشرفت فقط از طریق تغییر به دست می آید. ولی تغییر چیزی است که از همه بیشتر تغییر دهندگان احتمالی را می ترساند. چون عوض کردن کلی امور چندان محبوب نیست. اعتراف می کنم در ادامه صحبت‌های رئیس جمهور اوباما کمی حواسم پرت شد. چون داشتم به آن قضیه فکر می کردم. همان موقع، یعنی وقتی اوباما داشت برای مردم صحبت می کرد، فهمیدم دیگر موفق نیستم، چون به اندازه کافی باعث تغییر نشدم، به اندازه کافی پیشرفت نکردم، شرایط موجود و فعلی مردم را به اندازه کافی به هم نریختم. هرچقدر بیشتر نردبان موفقیت را بروید بالا، مردم بیشتر از شما بدشان می آید. به اندازه کافی بالا بروید و احتمال بدهید که مردم از شما متنفر می شوند. با این موضوع کاری نداشته باشید. در واقع باید بپذیریدش. اگر تا اندازه‌ای که می خواهید از این نردبان بالا نرفته اید، شاید به این خاطر است که می گویید نکند مردم از شما بدشان بیاید. این موضوع نمیگذارد بروید سراغ ایده های چالش برانگیز یا به هم زدن شرایط فعلی و ادامه دادن زندگی آنجور که خودتان تعریف میکنید. این موضوع را اینجوری بشنوید. اگر همه آدم های دوروبرتان دوستتان دارند، کار شاقی نکرده اید. وقتی دیگر نخواهید مثل بقیه باشید، آنها هم از دوست داشتنتان دست میکشند. این موضوع دقیقاً اینجوری جلو می رود. هیچ راه فراری هم نیست. ایرادی هم ندارد. چیزی که باید از این نارضایتی بدانید این است که نشانه کار درستتان همین نارضایتی است. درکتان از نارضایتی را عوض کنید. این کار به جای عقب نشینی قوی ترتان می کند. اگر همه آدم های دوروبرتان دوستتان دارند، کار شاقی نکرده اید. پیشرفت با از هم گسیختن و تغییر دادن به دست می آید. 2. خنده‌دار شوید. از همون روزهای اول دبستان فهمیده ایم هیچی مثل خنده بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه خنده بقیه باشد. سالها بعد هرچند دیگر بچه نیستیم، ولی شاید هنوز لکه ننگ مسخره شدن همراهمان باشد. ولی واقعا این موضوع بد است؟ واقعا سوژه خنده بقیه بودن اینقدر مخرب است؟ جوک هایی می دارم که تعریف کنندگانش در نهایت به موفقیت نرسیدند. این جوک را شنیده اید که یکی می خواست یک موشک محرمانه بسازد و بفرستد فضا؟ یا آن یارو که می خواست در بحران شرکت های اینترنتی شرکت هواپیمایی جدیدی بسازد که سخت در نوع صنعت است؟ صبر کنید. آن جوک در مورد یکی را شنیده اید که می خواست 650 کیلومتر مربع باغ پرتقال بخرد تا چیزی را بسازد که اسمش را گذاشته بود شادترین جای دنیا. مسخره است نه؟ دارید می خندید؟ اغلب مردم وقتی بحث پروژه های اسپیس ایکس، جت بلو و دیزنی لند پیش می آمد به دلال اشتباه می خندیدند. با این حال وقتی همه چیز گفته شد و پا گرفت، حدس بزنید خنده آخر به کی رسید؟ وقتی قرارداد باربری ایستگاه فضایی بین‌المللی ناسا با ایلان ماسک بسته شد، میلیاردها بار خندید. پروژه جت بلو که در سال 1999 شروع شد، یکی از معدود خطوط هوایی بود که بعد از 11 سپتامبر سود داد. دیوید نیلمن 2 میلیارد دلیل یعنی دلار داشت برای خندیدن. والت دیزنی و وارثش 515 میلیون بار به هر شخصی لبخند زدند که وارد دیزنی لند شد، جایی که واقعا شد سرزمین شگفتی ها. همانطور که گاندی گفت، مردم اول به آدم های انقلابی، موفق و خارق‌العاده و نمونه ها می خندند. بنابراین اگر به رویا، دیدگاه یا برنامه تان اعتقاد دارید، نگذارید نیشخندها و انگوشهایی که نشانتان می دهند به ترساننتان. وقتی زنی جوان و سیاه پوز از میسیسیپی که در فقر کامل بزرگ شده بود می خواست گوینده خبر شود، به او خندیدند. او اولین و جوانترین گوینده زن سیاه پوز اخبار شبکه WBLEC نشوال شد. وقتی میخواست جای فیلم دوناهو، سلطان و گفتگوهای تلویزیونی را بگیرد، باز به او خندیدند. وقتی اواسط دهه 90 میخواست برنامه خبریش را به یک برنامه مثبت‌گرا، بالنده و الهام بخش تبدیل کند، بیشتر به او خندیدند. ولی حالا دیگر دلیلی برای خندیدن به ثروتمندترین آفریقایی آمریکایی تاریخ و طبق برخی آمارها پرنفوذترین زن تاریخ وجود ندارد. زنی به نام آپرا وینفری. بگذارید یکی دیگر از سوژه‌های خنده را رو کنیم. وقتی به هموطنانش میگفت میخواهد برود آمریکا، به او خندیدند. وقتی اعلام کرد قهرمان مسابقات مستر اولمپیا خواهد شد، به او خندیدند. در عوض او بود که 7 بار به آنها خندید. وقتی با آن لحجه مضحک و غلیظ اتریشیش اعلام کرد میخواهد بزرگترین ستاره فیلمهای دنیا شود، بقیه خنده ریسه رفتند. در دوران سلطنت فیلم ترمیناتور بیشترین دستمزد را نسبت به کل بازیگران تاریخ گرفت. وقتی خود را نامزد انتخابات فرمانداری کالیفرنیا کرد، خنده بقیه بند نمی آمد. کل مسیر صندوق انتخابات را خندیدند و به او رأی دادند. شاید به همین خاطر است که آرنولد شوارتزنگر چنین خنده سرایت دهنده‌ای روی لبش است. دوستان و خانواده به شما خندیدند؟ خودتان را یک دوست خوب فرض کنید. نگاهی بیاندازید به لیست زیر. اینها کسانی بودند که بقیه مسخرشان کردند: مارتین لوتر کینگ، گاندی، بن هوگان، استیو جابز، ریچارد برانسون، ابراهام لینکن، فرد اسمیت، برادران رایت، گلوریا استاین، روزا پارکز، ویلی میز، جوناس سالک، بیل گیتس، راجر بانستر، فرانک گهری، ران هاوارد، کوینسی جونز، سیدنی پواتیه، هیلاری سوانک، مایکل دل، باربارا والترز، لری پیج، مارک زاکربرگ، تید ترنر، مارتا استوارت، راس بادر جینزبرگ، لری کینگ، جف بزوس، محمد علی کلی و آلبرت انیشتین. این لیست ادامه دارد. وقتش از خنده بقیه را با آغوش باز بپذیریم. اگر هیچ کس مسخرتان نمی کند و نمی خندد، پس شما هم هنوز ایده انقلابی و تغییر دهندهی ندارید یا می ترسید با دنیا مطرحش کنید. خب، ما قرار است همه چیز را تغییر دهیم. حواستان به چیزی که گاندی گفت باشد، چون این شما هستید که آخر کار می خندید. 3. موفقیت را تعریف کنید. در کتاب اثر مرکب، ماجرای پیدا کردن خانه رویاهایم را تعریف کردم. در کافه نشسته بودم و به خانه های بزرگی نگاه می کردم که بالای شهر تیبرون در مارین کانتی کالیفرنیا بغل سان فرانسیسکو ساخته شده بودند. هیجان انگیز است امضاهای آخر روی صفحاتی که خانه های رویاهایتان را تبدیل می کند به خانه واقعیتان. با این حال حتی موقع تحویل کلید هم نمی توانستم تصور کنم چه لحظه‌ای در انتظارم است. فکر اسباب کشی به آن خانه، بیدار شدن در آنجا یا حتی نشان دادنش به دوستانم سرشار از هیجانم می کرد. وقتی آن روز بعد از ظهر شرکت تایتل را ترک می کردم، فقط و فقط یک فکر در سرم بود. نمی توانستم برای نشان دادن خانه به پدرم صبر کنم. بخشی از عمرم را گذاشته بودم روی تحت تأثیر قرار دادن پدرم از راه‌های مختلف و همیشه به نظر می‌آمد کم می‌آوردم. مثلا کمی بیشتر در مسابقات می‌دویدم یا چند قرارداد ماهانه بیشتر می‌بستم. از نظر پدرم همیشه نسبت به کاری که امید داشتم دیگر معرکه است، چیزی بهتر وجود داشت. ولی حالا همه‌شان را پشت سر گذاشته بودم. این خانه حماسی بالاخره کار خودش را می‌کرد. کل خانه را گشته بودم و می‌دانستم وجب به وجبش باور نکردنی است. پاک گذاشتم به خانه جدیدم، زنگ زدم به پدرم تا دعوتش کنم. در مورد خود خانه هیچی نگفتم جز اینکه قراردادش را بستم. میخواستم خودش بیاید و ببیند. قرار شد 2 هفته بعد با همسرش برای اردو و کوکتل و اولین مهمانی رسمی بیاید به خانم. تلفن را قطع کردم. پر بودم از لذت و هیجان. نگاهی انداختم به خانه. فوری فهمیدم یک مشکل بزرگ دارد. خالی بود. هیچ وسیله‌ای نداشتم. نه مبل، نه میز، نه چیز دیگر. می توانستم صدای پدرم را تصور کنم که می گفت این قصر چه فایده ای دارد وقتی مجبوری مثل فقرا بشینی کف زمین. باید این مشکل را حل می کردم و خیلی هم سریع. فردایش اولین نفری بودم که پا می گذاشت به فروشگاه لوازم خانگی سان فرانسیسکو مارت. فقط در یک بعد از ظهر کل وسایلی را که برای پر کردن تک تک اتاقهای آن خانه 4 طبقه لازم بود انتخاب کردم و خریدم. وسایلی را خریدم که امکان تحویلشان در 2 هفته وجود داشت. مشکل حل شد. چند روز بعدش کارم را تکمیل کردم. سرآشپزی استخدام کردم تا وقتی آنها میرسند غذای خوب بیاورد و نوشیدنی سرو کند. قرار شام را در رستورانی رزرو کردم به نام وارف آف تریبورن که می توانستم پدرم و همسرش را از طریق پلکان خصوصی بالکن پشتی ببرم آنجا. حتی ازشان خواستم رأس ساعت خاصی از عصر برسند که نور مناسب برای دیدن نمای خانه وجود داشته باشد. این کار حتی می توانست اشک مجری MTV کریبز را هم در بیاورد. دست آخر بعد از 2 هفته انتظار صحنه آماده بود و مهمانانم طبق برنامه ریزی از راه رسیدند. بعد از کمی احوال پرسی و گشتن در خانه و صرف پیش غذای سرآشپز از پدرم خواستم برای دیدن اتاق کارم همراهم بیاید طبقه پایین. آن اتاق را گذاشته بودم برای ته بازدید. همان اتاقی که امروز دلم می‌خواهد یک بار دیگر در آنجا بنشینم. آن اتاق کل طبقه سوم را گرفته بود و سقف بلند منحصر به فرد و طراحی زاویه داری داشت. در نهایت اگر کنار دیوار رو به جنوب می ایستادی پنجره بزرگی وجود داشت. از کف تا سقف به اندازه کل دیوار و همه شیشه. لبخند زنان بردمش به تماشای صحنه عمرش. خانه در بالای بندر تیبورون و باشگاه قایق سواری کورینتیان قرار داشت. قایق‌ها زیر خانه‌ام و در نور غروب حرکت می‌کردند و در مسابقه مشهور عصر جمعه‌شان در حال رقابت بودند. از آن پنجره اینطور احساس می‌کردی که انگار بالای عالم ایستاده‌ای. پایین خانه رو به چپ بخشی از تیبورون بود که رستوران‌های جذاب رو به دریا، کافه‌ها و بوتیک هتل‌ها و چمن‌های سبز قرار داشتند. درست روبروی من بعد از بندرگاه جزیره آنجل بود. در افق نور غروب خورشید داشت از پنجره‌ها و ساختمان‌های بلند پایین می‌رفت. سمت راست خانه نمای خیره‌کننده‌ای داشت از آلکاتراز و پل بی که مثل یک چنگ پشت ما کشیده شده بود. بعد هم آسمان پرشکوه سان فرانسیسکو بود که انگار از وسط آب زده بود بیرون. از جایی که ایستاده بودیم خیابان‌های سان فرانسیسکو دیده می‌شدند که انگار مثل یک کیک تولد بریده شده بودند. وقتی خورشید پشت شهر در افق طلایی محو می‌شد، انگار داشت طلای مایه روی کف خیابان‌های روبروی من می‌ریخت. واقعاً نفس آدم بند می‌آمد. چند لحظه در سکوت آنجا ایستاد و گذاشتم غرق فضا شود. اگر بگویم خودم محوش نشده بودم، دروغ گفتم. بدون اینکه سرم را بچرخانم، نفس عمیقی کشیدم. با افتخار گفتم: بابا نظرت چیه؟ رو کردم به او. هنوز لبخندی روی لبم بود. ولی با آن منظره نگاه نمی کرد. در واقع اصلا از پنجره بیرون را نمی دید. در عوض به چیزی روی سقف خیره شده بود و به آن اشاره می کرد. گفت: ببین، یک لکه آب روی سقف است. در آن لحظه قلبم شکست. رو کردم به پنجره، صورتم داغ شده بود. عصبانیت و ناراحتی را که نگو. کل زندگیم خصم شده بود به این لحظه. لحظه‌ای که فکر می کردم بالاخره موفق شدم و توانستم روی پدرم اثر بگذارم. امیدهایم که اندازه پنجره جلوام بزرگ و آسیب پذیر بود ریخت پایین. در یک لحظه وحشتناک قطار وحشت کارآفرینی من از بالاترین نقطه سقوط کرد ته دره. دیگر یادم نمی آید وقتی آنجا ایستاده بودیم و به جای منظره‌ای که می توانست یکی از شگفتی‌های دنیا محسوب شود زل زده بودیم به لکه آب روی سقف، به او چه گفتم و چه جوابی شنیدم. ولی یادم می آید همه چیز از آن موقع عوض شد. همان لحظه بود که خلاص شدم. این پایین‌ترین نقطه قطار وحشتم را آزاد کرد. آن لحظه برایم لحظه بلوغ بود. فهمیدم عوض زندگی کردن برای خوشحال کردن پدرم، باید بدانم هیچ چیز نمیتواند او یا طرز فکرش را نسبت به من عوض کند. در آن لحظه از باری خلاص شدم که بعضی‌ها تا آخر عمر روی دوششان است. وقتی کنار پدرم ایستاده بودم و قلبم شکست، اسارتی از بین رفت که کل عمرم با آن دست و پنجه نرم می‌کردم. خلاص شدم تا رویاهایم را به خاطر خودشان دنبال کنم. از وابستگی به راضی بودن یا نبودن پدرم رها شدم و در نهایت فهمیدم موفقیت من هیچ ربطی ندارد به او. لحظه‌ای بود که تصمیم گرفتم موفقیت را با اصطلاحات خودم تعریف کنم.